ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من وحید فروزاد هستم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 31 اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 20 مه سال 2016 میلادی است و در 30 دقیقه پیش رو به اتفاق دیگر همکارانم با شما هستم با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما قبل از اون همراه میشیم با آزادی اسدی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
مشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. تلویزیون دولتی عراق میگوید هواداران مقتدسات روحانی شیعه در عراق و گروه های معترض دیگر به زور وارد منطقه امنیتی سبز شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضین به فساد اقتصادی در عراق که خواستار ایجاد اصلاحات در دولت هستند با وجود تدابیر امنیتی به سمت دفتر نخست وزیر رفتند. تلویزیون بغداد میگوید ارتش عراق تا اطلاع ثانوی در بغداد مقررات منع عبور و مرور اعلام کرده است. در این زمینه بیشتر خواهید شنید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید. سخنگوی ارتش مصر میگوید تلاش برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شده در جریان است و تا کنون از بخش‌های هواپیما و لوازم سرنشینان تعدادی روی آب پیدا شده است. شب گذشته هم در این زمینه خبرهایی منتشر شد که بعد تکذیب شد. این هواپیما در مسیر بین پاریس و قاهره در ساعت اولیه پنجشنبه با 66 سرنشین ناپدید شد. عملیات جستجو در محدوده بزرگی از شرق دریای مدیترانه که احتمال می‌رود هواپیما در آنجا سقوط کرده باشد ادامه دارد. در همسایگی ایران روز جمعه پارلمان ترکیه لایحه سلب مسئولیت پارلمانی نمایندگان پارلمان را تصویب کرد. از آنجا که این لایحه با اکثریت بیش از 2/3 آرا تصویب شده، مستقیما و بدون نیاز به همه پرسی قانون اساسی ترکیه را تغییر خواهد داد. احزاب اپوزیسیون ترکیه میگویند هدف دولت رجب طیب اردوغان از ارائه این لایحه به مجلس به دادگاه کشاندن نمایندگان مخالف و اخراج آنان از پارلمان است. 138 تن از نمایندگان پارلمان ترکیه از احزاب اپوزیسیون هستند. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید در یک سال گذشته اعضای بیش از 20 تیم تروریستی که به گفته او برنامه انفجار و اقدامات ضد امنیتی داشتند دستگیر یا کشته شدند. محمود علوی در خطبه های پیش از نماز جمعه در این باره گفته است مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره از این افراد به دست آمده، اما او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. پیشتر در فروردین ماه فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته بود در سال گذشته 3 گروه تروریستی در مرزهای غربی و شرقی کشور منهدم و اعضای آنها از جمله 2 تبعه ایرانی و 1 تبعه پاکستانی که حامل تجهیزات پیشرفته بودند دستگیر شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریعتر نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان شد. بر اساس گزارش‌ها دادگاهی با 3 اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اتهامی که تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام خوانده شده، نرگس محمدی را به 10 سال زندان محکوم کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر روز جمعه حکم صادره برای خانم محمدی را شوکه کننده توصیف کرده است. سازمان عفو بین الملل هم روز پنجشنبه در بیانیه این حکم را سوء استفاده نظام کیفری ایران از چنین احکامی به عنوان ابزاری برای سرکوب توصیف کرد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده است. با صدور این حکم برای خانم محمدی که با 6 سال حبس در زندان به سر می‌برد، دوره حبس این فعال حقوق بشر 4 سال افزایش می‌یابد. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا میگوید 160 هزار خودرو فرسوده در تهران در حال تردد هستند و ورود روزانه 1800 دستگاه خودروی جدید به چرخه حمل و نقل کشور هیچ خودرو فرسوده ای را خارج نمی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفته است بر اساس قانون تردد این تعداد خودرو فرسوده در شهر غیرقانونی است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران چندی پیش اعلام کرده بود بخش قابل توجهی از آلودگی هوای تهران مربوط به خودروهای کاربراتوری و قدیمی است. به گفته این مقام مسئول، دولت هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و تعویض را با خودروهای جدید نمی‌پردازد و رانندگان این خودروهای قدیمی و فرسوده باید خودشان هزینه تعویض خودرو را بپردازند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تهیه کردن. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها در سال 59 مخالف بوده.
اگر از نظر تاریخی بخوایم بررسی بکنیم، خیلی مستند روشنی وجود نداره که ایشون مخالف بوده.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید جریانی هماهنگ تعطیلی کنسرت‌ها را نشانه رفته است. گفتگویی خواهید شنید در همین باره. یورش هواداران مقتدا صد به منطقه سبز بغداد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراهی خواهیم شد تا تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع رو بررسی کنیم. و همچنین گفتگوی خواهید شنید درباره لغو مصونیت گروهی از نمایندگان پارلمان ترکیه. گزارش‌ها از بغداد حاکی است. هواداران مقتدا صدر روحانی شیعه در عراق در اعتراض به سیاست‌های دولت و نخست وزیر این کشور به منطقه سبز یعنی منطقه امنیتی بغداد یورش بردند. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه هستیم. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از جزئیات بیشتر این حمله تظاهرکنندگان به منطقه سبز بغداد بگو که وضعیت الان به چه صورته؟
وحید، برخلاف تظاهراتی که در هفته‌های گذشته برگزار شد، تظاهراتی که امروز در بغداد پایتخت عراق برگزار شد به دعوت مقتدا صدر رهبر جریان صدر نبود، به دعوت جریان مدنی صورت گرفت. این تظاهرات برگزار شد، اگرچه به طور اطمینان میشه گفت که بسیاری از کسانی که در تظاهرات شرکت داشتن از جریان صدر و از هواداران مقتدا صدر بودند. حمله به منطقه سبز بغداد، منطقه خضرا که منطقه حفاظت شده است، به طور ناگهانی صورت گرفت و به نوع نیروهای امنیتی غافلگیر شدند. تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بخشی از اونها، اینطور که تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌ها نشون میده، وارد دفتر نخست وزیری شدند که البته نیروهای امنیتی به سرعت اونها رو بیرون راندن. اما اتفاقی که افتاد امروز این بود که نیروهای امنیتی به سمت تظاهرکنندگان مجبور به شلیک آتش شدن، اینطور که خود نیروهای امنیتی میگن البته، و همچنین پرتاب گاز اشکاور. 10 نفر زخمی شدن وحید در درگیری های پیش آمده. گزارش های از شماری زخمی هم وجود داره، از 1 کشته تا 3 کشته رسانه ها این رو اعلام کردن. اما به هر حال نیروهای ارتش عراق به سمت منطقه سبز حرکت کردن، کنترل این منطقه رو در دست گرفتن، معترضان رو به طور کامل خارج کردن. معترضان الان در میدان های اطراف منطقه سبز مستقر هستن. در بغداد وضعیت من آمد و شد اعلام شد، تمام ورودی های بغداد بسته شد تا مانع از ورود احتمالی شماره بیشتری از تظاهرکنندگان بشن نیروهای امنیتی.
ایلیا، از دلایل اقدام هواداران مقتدا صدر بیشتر برای ما بگو و این کسا این بحران سیاسی عراق الان در چه مرحله‌ای به سر میبره؟
خب تظاهرکنندگان خواستار اصلاحات هستند و استقرار دولتی تکنوکرات بدور از احزاب سیاسی. خواسته از مدت‌ها پیش در عراق مطرح هست. آقای مقتدا صدر بارها در سخنرانی‌های خودش این خواسته رو مطرح کرد، اما مخالفت احزاب سیاسی با نفوذ در قدرت که فراکسیون‌های بزرگ پارلمان در دست دارن مانع از این شد که این هدف به نتیجه برسه. در هفته‌های پیش شاهد تظاهرات بودیم و حتی تحسن شخص مقتدا صدر در منطقه سبز هم بودیم. حدود 3 هفته پیش بود که تظاهرکنندگان به ساختمان پارلمان حمله کردن. البته این باعث شد که به نوعی جو سیاسی در بغداد متشنج‌تر بشه. الان بحران سیاسی در مرحله‌ای قرار داره که میشه گفت بن‌بست جلسات پارلمان تشکیل نمیشه به خاطر به حد نصاب نرسیدن جلسات.
متشکرم. هواداران مقتدا صدر روحانی شیعه در عراق در اعتراض به سیاست‌های دولت و نخست وزیر عراق به منطقه سبز یعنی منطقه امنیتی بغداد یورش بردن. گفتگوی ما رو میشنیدید با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
مشکل اصلی مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی واقعی چیزی جز وجود شورای نگهبان نیست.
آقای خامنه‌ای، امید کوکبی رو آزاد کنید. دست از سر نرگس محمدی بردارید. شاط بنده خدا رو، یه دانشمند و علکی میگه می‌ذاره زندان. دست بردارید از این جنایتاتون.
در جمهوری اسلامی چیزی به نام حقوق بشر اصلا وجود ندارد و این حکمی که در رابطه با خانم محمدی به اجرا گذاشتن این غیر عادلانه است و واقعا ظالمانه است. احمد هستم از یاسود، خدا نگهدار.
سلام و درود به خانم نرگس محمدی، یگان زن شجاع ایرانی. خانم نرگس محمدی، شما صبر کنید، ظلم سرنگون خواهد شد.
سر بازم رفتم برای مملکت جنگیدم، اومدم حالا که اوراقم کردم انداختم در گوشه خونه رفتم. میگم که شما سر باز وظیفه بوده، اگه بسیجی بودی برای کاری میکردیم، ولی شما که بسیجی نیستی برو فلان. قسم عرض کنم به جناب خامنه ای که ما چی کار کنیم ما بندگان خدا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پارلمان ترکیه با تصویب متمم موقت قانون اساسی به لغو مسئولیت پارلمانی 138 نماینده رأی داد و به این ترتیب زمینه را برای پیگرد قضایی این نمایندگان فراهم کرد. پس از اون آقای اردوغان مصوبه امروز پارلمان رو تایید کرد و بدین صورت دادستان‌های ترکیه میتونن علیه نمایندگان اعلام جرم کنند. در همین زمینه به صورت زنده و تلفنی همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان. آقای حسینی فرد ممنون که با ما هستی. آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این رأی رو تاریخی توصیف کرد. چرا به نظر شما آقای اردوغان این مسئله رو تاریخی میدونه؟ انگیزه ایشون اصلا چی از این بابت؟
خب در ظاهرش به نظر قانون موجهی میاد، یعنی اینی که دارن راه رو باز میکنن برای اینی که نماینده مجلس هم اگر تخلفی کردن قانون رو شکستن بتونن قوه قضاییه در شرایط معینی اصلا محاکمهشون بکنه. ولی خب این قانون در یک شرایط سیاسی معینی داره در ترکیه پیش میره و تصویب میشه، اون هم به این معنا که خب درگیری دولت با کردها در اوج خودش هستش و روند صلح عملا به شکست انجام میده، برعکس شده و آقای اردوغان هم در انتخابات تابستان سال گذشته و هم انتخابات بعدی در زمستان که سعی کرد دو سوم کرسی ها رو یا حداقل سه پنجم از کرسی های مجلس رو از آن حزب خودش، یعنی حزب اداره توسعه بکنه، تا از این طریق بتونه به اون آرزوی خودش که به اصطلاح ریاستی کردن سیستم جمهوری ترکیه از جامعه عمل بپوشونه، در هر دو انتخابات شکست خورد. الان به نظر میاد که با این قانون و اینی که قوه قضاییه بره پای محاکمه این 138 نفری که براشون پرونده باز شده و حتی 5% هم محاکمه بشن و بعد لازم بشه که به اصطلاح انتخابات در اون حوزه ها برگزار بشه، آقای اردوغان انتظار داره که از این طریق 13 تا کرسی لازم رو به دست بیاره و بتونه تعداد نمایندگان حزب خودش رو در مجلس به حداقل 3/5 برسونه که بعد بتونه نظام ریاستی رو عوض بکنه، نظام رو ریاستی بکنه و در طریق رفراندوم رأی مردم هم بگذاره و رستا اون جامعه عمل بپشونه به اون خواستی که داشته. به نظر میاد این انگیزه سیاسی اصلی ترین انگیزه ای که آقای اردوغان رو کشونده پای رستا بردن یک همچین لایحه‌ای و عوض کردن برخی از قوانین مربوط به انتخابات و مجلس.
آقای حسینی فرد، ما میبینیم در این مسئله اپوزیسیون هم تا حد زیادی همراهی کردن با آقای اردوغان.
دقیقا درسته، یعنی واقعیتش اینه که خب الان آقای اردوغان حزبش 310 تا از 550 کرسی مجلس رو بیشتر نداره، ولی ما امروز دیدیم که حتی به اصطلاح از دو سوم هم برخی در برخی مواقع بیشتر شد رأیی که به این لایحه داده شد و خب رأی هم اکثرا این رأی های اضافی مال حزب جمهوری خواه خلق بود، مال حزب جنبش ملی به اصطلاح اون نیروی نسبتا تندرو افراطی بود. اینها به نظر میاد که از دو جهت قابل بررسیه، یکی اینی که باور کردند که این قانون بیشتر علیه تروریسم و مسائل مربوط به کردهاست و از این جهت خودشون رو با حزب آقای اردوغان همراه کردند. میشم اینجوری تصور کرد که در پس پرده بسیار تبانیای انجام شده آقای اردوغان به خاطر اینی که متهمش نکنن که این صرفا این قانون علیه کردهاست، به نوعی حتی برخی از نماینده های حزب خودش رو هم پرونده باز کردن در قوه قضاییه و خب بعد که این قانون تصویب شد و رفتن پای عمل، احتمالاً این هم نماینده های حزب خودش هم نماینده های حزب جنبش ملی و اون حزب جمهوری خلق اونها هم آنچنان جریمه گریبانشون رو نخواهد گرفت و بیش از پیش این قانون علیه کردها به کار خواهد گرفت گرفته خواهد شد. از این زاویه است که میشه مثلا این همراهی اپوزیسیون رو با حزب توسعه در تصویب این قانون رو تا حدودی توضیح داد.
آقای حسینی فرد، شما فکر میکنید که کلا این مسئله چه تأثیری میتونه در رابطه بین ترکیه و اتحادیه اروپا بگذاره؟ ما میبینیم که صدر اعظم آلمان هفته آینده قراره که با رجب طیب اردوغان ملاقاتی داشته باشه. سخنگوی خانم مرکل هم گفته ما درباره این وضعیت دموکراسی در ترکیه با ایشون صحبت میکنیم.
همین اظهار نظر نسبتاً محتاطانه سخنگوی خانم مرکل نشون میده که اتحادیه اروپا و خصوص آلمان تو چه مخمصه‌ای هستن نسبت به ترکیه. یعنی این قانون در شرایطی داره تصویب میشه که اتحادیه اروپا به خاطر مهار بحران پناهجویی و کاهش این تعداد پناهجوهایی که از اون ترکیه به طرف یونان می اومدند پیش از پیش نیازمند به ترکیه است و دستش بسته در مورد اینکه بخواد سر یک همچین قانونی عقب گشت هایی که در ترکیه راجع به مسئله دموکراسی، مسئله احزاب و قانون بشر داره میشه، حقوق بشر داره میشه، بخواد موضع سختی بگیره.
بله.
ما میبینیم که آقای خانم مرکل فقط گفته که من میرم روز دوشنبه اونجا صحبت میکنم و بخوان این قرارداد رو لغو بکنن در آلمان، به خصوص خانم مرکل با قدرتگیری حزب اصلا آلترناتیو برای آلمان که حزب راست افراطی مواجه خواهد بود، اگر نخوان لغوش بکنن نمیتونن آنچنان فشاری بر ترکیه بیارن. به نظر میاد که اروپایی‌ها در یک مخمصه گرفتار شدن، اون هم به خاطر همونطور که گفته شد نیازیه که بیش از اون اینکه ترکیه به اروپا نیاز داشته باشه اینها به ترکیه نیاز دارند.
متشکرم. لغو مسئولیت گروهی از نمایندگان پارلمان ترکیه. گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان رو میشنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها در سال 59 مخالف بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، که میشنویم.
اگر از نظر تاریخی بخوایم بررسی بکنیم خیلی مستند روشنی وجود نداره که ایشون مخالف بوده. یعنی از نظر تاریخی نقطه اوجی که منجر به انقلاب فرهنگی شد تشنج در سخنرانی آقای هاشمی بود. بعدش اینها رفتن دیدار آقای خمینی و آقای خمینی حمایت کرد از انقلاب فرهنگی. شورای انقلاب که آقای هاشمی عضوش بود بالاخره این تصمیم رو گرفت. ببینیم که اون موقع آقای هاشمی ایده داشت که دانشجویان مسلمان باید بیان توی دانشگاه ها حضور قوی داشته باشن. در عمل هم همون اتفاق افتاد و دانشجویان مسلمان رفتن و دانشگاه ها رو اشغال کردن. بنابراین از نظر تاریخی نمیشه که مستند جدی یافتش که واقعا آقای هاشمی با چنین چیزی مخالف بوده، ولی از نظر سیاسی میشه اون رو به یک نوعی ابراز ندامت از گذشته توصیف کرد که در میان برخی از اصلاح طلبان هم به چشم خورده، حالا شاید دنبالش با آقای هاشمی رسیده.
همین ابراز ندامتی که الان شما بهش اشاره کردید آقای حقیقت نژاد، آیا در تضاد با دیدگاه های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیست که شخصا به همین موضوع انقلاب فرهنگی تأکید و اصرار داشت؟
آقای هاشمی قبلا هم تو خاطراتش گفته که با برخی تصمیم‌های آقای خمینی مخالف بود. همون سال 59 هم یک نامه مشهوری نوشته در مخالفت با برخی از رویکردهای آقای خمینی. این از نظر سیاسی الان معنادار هستش که ما از طرف برخی از مخالفان یا اصلاح طلبان یک فشار رسانه‌ای سیاسی رو می‌بینیم که اینها به یک نوعی در مورد اون حوادث اوایل انقلاب، رویکردهای دوره آقای خمینی و برخی تصمیم‌ها توضیح بدن و یا حداقل عذرخواهی بکنن بابت برخی از اشتباهاتی که کردن. تو این فضای سیاسی که ما تو روزهای اخیر هم دیدیم بعضی از اتفاقات، فرض کنید مثل پاسخی که آقای تاج‌زاده به سپاه داده بود، تو این فضا صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی خیلی معنادار هستش و انگار به یک نوعی داره اون پروژه رو دنبال می‌کنه که البته می‌تونه هزینه سیاسی هم داشته باشه برای آقای هاشمی.
آقای حقیقت نژاد، با نگاهی به عملکرد و گفته‌های آقای رفسنجانی در طول این سال‌های گذشته، همواره ایشون از راه اندازی و تشکیلات دانشگاه آزاد حمایت کرده و حتی بر سر ریاست اون در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو در رو شد. الان هم در همین اظهارات اخیرش جبهه پایداری رو از جریان‌های تندرو اصولگرا رو متهم کرده که قصد ضربه زدن به این دانشگاه رو دارن. از منظر سیاسی این حمایت همه جانبه آقای رفسنجانی از دانشگاه آزاد برای چیست؟
اتفاقا توی صحبت اخیرشون گفته که اون بحثایی که در مورد شورای انقلاب فرهنگی رخ داد و محیط دانشگاه ها اون زمان در واقع شلوغ شد، ما تصمیم گرفتیم بریم یه دانشگاه ایجاد بکنیم که به خاطر اون مسائل هم بوده که اومده دانشگاه آزاد رو شکل داده، که قبلا تو این چیزی نگفته بود. متو ببینید ایشون اولا خب مؤسس دانشگاه آزاد بوده و روکردش هم یه جوری بوده که حتی به نوعی اونو ملک شخصی خودش میدونه. از نظر اینکه مهمترین پایگاه اجتماعی هم که الان تو ساختار قدرت آقای هاشمی داره که میتونه در واقع مهرای خودش رو یه ساماندهی بکنه دانشگاه آزاد هستش. قبلا هم در دولت آقای احمدی نژاد مشکل زیادی پیدا کرد با شورای عالی انقلاب فرهنگی و این مشکل هم الان به یک نوع ادامه داره. اونجا حتی منجر به رودررویی ایشون با آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه شد، حتی به یک نوع رودررویی با آقای خامنه ای. یه تعبیر هستش که میگن که مهدی هاشمی عزیزترین فرزند خانواده آقای هاشمی و دانشگاه آزادم عزیزترین فرزند معنوی آقای هاشمی هستش. خیلی ارزش نمادین و سمبولیکی براش پیدا کرده که این دانشگاه رو حفظ بکنه و تو این نبرد بازنده نشه. ولی از نظر تشکیلاتی هم بالاخره پس کنید نمانده های مجلسی که رأی نمیارن نزدیک به آقای هاشمی هستن، مدیرانی که ممکن توی دولت تغییر بکنن و الان نیاز به جایابی دارن. دانشگاه آزاد مهمترین تشکیلاتی که آقای هاشمی میتونه نیروهای نزدیک به خودش رو بعد از مجمع تشخیص مسئله میتونم اینجا ساماندهی بکنه و به همین جهت خیلی خیلی مهمه برای بدنه آقای هاشمی.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه. اما حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فشارهای اخیر بر هنرمندان موسیقی ایران هشدار داده که جریانی هماهنگ شده تلاش میکنه تا همه کنسرت‌های موسیقی در کشور رو تعطیل کنه. در همین زمینه به طور زنده همراه هستیم با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی از لندن. آقای رمضان‌پور ممنون که با ما هستی. این گروه هماهنگی که سخنگوی وزارت ارشاد از اون داره سخن میگه چه گروه‌هایی میتونن باشن؟
ما در موارد متعددی دیدیم که لغو کنسرت‌ها معمولاً با یک زمینه سازی صورت میگیره، یعنی معمولا یک رسانه که معمولا هم یکی دو رسانه خاص هستند در مورد یک کنسرت می نویسند، بعد یک امام جمعه خاص که البته اینها هم گروه خاصی از امام جمعه ها هستند مثل آقای علم الهدا در مشهد درباره اون صحبت میکنن، و بعد گروه خاصی بلافاصله مثلا اگر رسانه در تهران هم نوشته در بوشهر یا در فرض کنید کاشان میره به سمت محل کنسرت و اونجا برنامه رو به هم میزنه. یعنی همه شواهد نشون میده که نوعی هماهنگی و سازماندهی وجود داره و هدف اون این هست که زمینه برای برگزاری کنسرت ها به طور کلی در کشور و یا حداقل در شهرهای خاصی از بین بره.
آقای رمضان‌پور، سخنگوی وزارت ارشاد میگه تعطیلی کنسرت‌های موسیقی بر اثر تحرکات گروه‌های افراطی و اقدام خودسرانه است. یعنی دولت توان مقابله با این نوع تصمیمات یا این گروه‌ها رو واقعا نداره؟
دولت توانش رو نداره به دو دلیل. یکی به این دلیل که نیروی انتظامی عملاً در حوزه اختیار دولت نیست، یعنی رسماً و قانوناً هست ولی در عمل میدونیم که اختیاری نداره دولت برای اینکه استفاده بکنه از نیروی انتظامی، و در مورد دادستانی و قوه قضاییه هم که به هر حال رسما زیر نظر دولت نیست. بنابراین به نظر میاد که اون چیزی که از صحبت آقای نوشابادی و همینطور اشاره باز همین امروز معاون هنری وزارت ارشاد و صحبت دیروز سخنگوی وزارت ارشاد برمیاد اینه که جمع‌بندی مقامات دولت اینه که اقدامی که داره صورت میگیره فقط مسئلهش لغو کنسرت نیست، بلکه هدف اون در واقع زیر سوال بردن اقتدار و حقوق دولت هست. مثلا وقتی آقای علم الهدا میگه که در خراسان رضوی یا در مشهد نباید کنسرت برگزار کرد، در واقع داره نوعی قانون کشور رو به طور اختیاری در یک جزیره خاص به شکل دیگری پیش میبره. بنابراین به نظر میاد که دولت به این نتیجه رسیده که مسئله فقط جلوگیری از یک کنسرت نیست، بلکه مسئله زیر سوال بردن توانایی و اقتدار و حقوقیه که دولت داره برای اجرای قانون.
آقای رمضان‌پور، به هر حال بجز فشاری که عمه جمعه و دادستانی درباره این موضوع میاره، به هر حال موضع آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کم و بیش به این گروه‌ها نزدیکه و نگاه خاص به موسیقی و حتی کنسرت‌ها داره.
خب درسته، این کسانی که کنسرت‌ها رو به هم می‌زنن استناد می‌کنن به نظر آقای خامنه‌ای و معلومم هست که باید تصمیم‌گیری در این مورد به قول معاون هنری وزارت ارشاد که میگه باید در یک سطح بالای حاکمیتی گرفته بشه، یعنی که باید با آقای خامنه‌ای هم هماهنگ بشه، ولی ما میدونیم که به طور رسمی و قانونی نظر آقای خامنه‌ای نمیتونه مغایر با قانون وزارت ارشاد باشه.
متشکرم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید جریانی هماهنگ تعطیلی کنسرت ها را نشانه رفته است. گفتگوی ما رو میشنیدید با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. پس از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، هند در بندر چابهار سرمایه گذاری خواهد کرد. زمینه همکاری سه جانبه ایران و افغانستان و همچنین هند در این مسئله اهمیت بسیاری داره. نازآفرین میرزا خلیلی در همین زمینه گفتگوی داشته با احمد علوی اقتصاددان در سوئد که میشنویم.
اهمیتش در وهله اول اینه که در حال وابستگی هند برای اینکه از طریق پاکستان کالای و خدمات خودش رو صادر بکنه به افغانستان کمتر میشه. چرا؟ با ایجاد کریدوری که ایجاد میشه از طریق ایران به افغانستان، هند میتونه صادرات خودش رو به این کشور افزایش بده. با توجه به مشکلات سیاسی که گاهی به درگیری‌های نظامی میان پاکستان و هند انجام میده، طبیعتاً ایجاد این بندر برای هندوستان اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت، چه از جهت عدم وابستگی به پاکستان و مرزهای اون و چه از جهت اینکه میتونه به هر حال صادرات خودش رو افزایش بده به افغانستان. برای ایران این بندر از اون جهت مهمه که به هر حال نوعی تجارت در این منطقه افزایش پیدا میکنه و میتونه به اشتغال و حتی رشد اقتصادی در این منطقه کمک بکنه و همزمان ایران میتونه از این امکان استفاده بکنه برای اینکه وابستگی و نیاز خودش رو به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مثل امارات کم بکنه.
کشورهای مختلفی بعد از توافقنامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 علاقه نشون دادن به سرمایه گذاری در ایران، به ویژه در بنادر ایران. چرا هند رو ایران انتخاب کرده؟
خب بیاریم، این قرارداد چیز جدیدی نیست، این قرارداد سالها قبل بسته شده، به خصوص در دوره تحریم ها دو طرف یعنی هم ایران و هم هند علاقه بیشتری به خرج دادن برای اینکه این پروژه به عمل برسه و محقق بشه. و با توجه به اینکه هنوز در شرایطی که ما به سر می‌بریم در حال حاضر هنوز زنجیرهای تحریم ها باز نشده، به نظر میاد که این پروژه در شرایط فعلی هم توجیه اقتصادی داشته باشه. اما باید بیاریم که این پروژه بیشتر از اون که نفعش برای ایران باشه، نفع سیاسی و اقتصادیش برای هند خواهد بود و ایران در صورتی که بخواد از این مزیت‌های بنادر اون منطقه استفاده بکنه، طبیعتاً میبایست با کشورهایی که دارای اقتصاد پیشرفته‌تر هستن نسبت به تعهداتشون پایبندی بیشتری به خرج میدن معامله بکنه و قرارداد ببنده.
سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک ایران و هند چه تأثیری در کشورهای همسایه خواهد گذاشت؟
یک بندری که چین ایجاد کرده در جنوب پاکستان در واقع مشابه همین پروژه است و چین تلاش کرده که از اون طریق کالاهای خودش رو صادر بکنه به افغانستان و سایر کشورها. طبیعی است که پاکستان این پروژه رو رقیب خودش احساس بکنه و همچنین حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم اگر به هر حال این پروژه با موفقیت به انجام برسه و باعث بشه که ایران وابستگیش به این کشورها کمتر بشه، طبیعتاً اونها احساس رقابت خواهند کرد از اجرای این پروژه.
احتمال مشارکت ژاپن در برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی شده. اگر که ژاپن هم در این سرمایه‌گذاری شرکت بکنه، این توسعه چابهار و سرمایه‌گذاری به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
مشارکت ژاپن میتونه کمک بکنه به اینکه این سرمایه گذاری اولا محقق بشه، قطعیت پیدا بکنه، به خاطر اینکه سرمایه انبوهی رو ژاپن میتونه اختصاص بده. افزون بر این، با توجه به پیشرفته بودن تکنولوژی ژاپن چه در عرصه دریا و همچنین توی عرصه‌های مدیریتی، به نظر میاد که مشارکت ژاپن در این عرصه این پروژه رو جدی‌تر بکنه، امکان تحققش رو بالا ببره و حتی تأثیرات کیفی خواهد گذاشت بر این پروژه.
هند در بندر چابهار سرمایه گذاری میکند. گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید در همین زمینه با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. و البته با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود.